نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در
صدای تهران.
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره ی حمید عاملی، قصه گوی رادیو، تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بی رحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد.
با شرکت یوسف رحیمی، هدا فلا، به نقش شهرزاد، سنا جعفری، گوینده داستان. آنچه در قسمت‌های قبل شنیدی.
خاتون رو به مردهای دیگه کرد. خب مطمئنم هر کدوم از شما هم داستان شنیدنی داره. بعد رو به نوازنده دوم کرد. اطمینان دارم که تو هم داستانی عبرت آموز داری. شروع کن.
خاتون بزرگ، پدرم پادشاه بود و من هم شاهزادهی خوشبخت و هوشمند. پادشاه سرزمین بزرگ هند برای پدرم نامه‌ای نوشت و ازش خواست منو راهی هند کنه. پدرم دستی روی شونم زد و گفت بالاخره روزگار مجردی من هم سر اومده و باید با دختر پادشاه هند ازدواج کنم. به روز نکشید که اسباب سفرم مهیا شد. چند روزی بود که راه افتاده بودیم، اما هر چی جلوتر می رفتیم هوا رو به گرما و مناظر به جای سرسبزی که از دیار هند شنیده بودم رو به بیابونی می رفت. اتراق کردیم تا راه رو پیدا کنیم، اما خیالم باطل بود. تو چادر نشسته بودم و به نقشه نگاه می کردم که وزیر پدرم فریاد زد و گفت راه زنا حمله کردن. مردای سیاه پوشی با شمشیرای آماده به ما حمله کردن.
نه اینجا سرزمین هنده، نه پادشاهش پادشاه هند. هر کی میبینید غارت کنید و به هیچ کس و هیچی هم رحم نکنی.
هر طور که بود خودم رو از مهلکه نجات دادم و سر به کوه گذاشتم. بعد مسیر شرق رو گرفتم و به سمت جایی که خورشید طلوع میکنه پیش رفتم. در بازار حیرون و پریشون راه میرفتم که چشمم به پیرمردی خوش سیما افتاد.
به نظر غریب میای،
راه گم کردی؟ به پیرمرد گفتم که چطور از سرزمین خودم به سمت هندوستان راه افتادم.
پادشاه این سرزمین اگه بفهمه که تو راه گم کردی و سر از اینجا درآوردی، لحظه ای برای ریختن خونت درنگ نمی کنه. هنری و حرفه ای بلدی؟ نمیشه که بیکار باشی، که باید کاری کنی. چرخ زندگی که خود به خود نمی چرخ جوون، باید قدمی برداریم تا راه خودشو نشون بده.
تا یک سال هر روز با بیل و تیشه می رفتم صحرا. تا غروب خارا رو از خاک بیرون می کشیدم و با غروب خورشید دوباره به شهر بر می گشتم. خارهایی که کنده بودم می بردم مونوایی و به سکه دینار مسی می فروختم. یه روز وقتی خار بزرگ و قطوری رو از دل خاک بیرون می کشیدم، بیلم به چیز محکم و استواری برخورد کرد. با دست خاک رو کنار زدم. در بزرگ مسی بود. به هر طریقی که بود در مسی رو باز کردم. انگار چاه عمیقی بود. وقتی به پایین چاه رسیدم، قصر بزرگ و زرینی جلوی خودم دیدم که هرچی از شکوهش من بگم، چیزی رو که به چشم دیدم بی ارزش میکنه. همین که پا به سرسرای قصر گذاشتم، دختری دیدم که از زیبایی و کمالات چیزی کم نداشت. جلو رفتم و سلامی کردم. دختر بیچارم لحظه جا خورد.
چطور سر از اینجا در آوردی؟
دختر لحظه خوب وراندازم کرد و گفت:
من 5 ساله که اینجا زندانیم. پای هیچ آدمیزادی به اینجا باز نشده، به جز تو که امروز پیدا شده. تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ نکنه پسرمون شوهرم اینجا رو پیدا کرده و تو رو فرستادن ها؟
کسی منو نفرستاده. بعدش تمام ماجرا و داستانی رو که برام پیش اومده بود گفتم.
به جای سرزمین سرسبز هندوستان، از بیابانی مثل عربستان سر در آوردی. چه سرنوشت دردناکی. هرچند اگه اینجا بمونی، ممکنه روزگارت از اینی که هستم سیاه‌تر بشه.
به خوابگاه سلطان رسیدم، شهرباز به نظر کلافه بود. وقتی ازش پرسیدم میتونیم بقیه قصه رو برای شب بگذاریم، مخالفت کرد و گفت برای شنیدن قصه لحظه شماری میکنه. لبخندی زدم و داستان رو ادامه دادم.
دختر قطری اشک از رو گونش پاک کرد. به دختر نگاهی کردم. تا چند دقیقه قبل از اینکه همچین دختری در این عالم وجود داشت بیخبر بودم، اما حالا احساس می کردم که دلمو پیشکشش کردم. پرسیدم: داستان تو چیه؟ تو چطور سر از این قصر زیبای مدفون در دل زمین درآوردی؟ دختر آهی کشید و جواب داد:
من شاهزاده سرزمین آبنوسم. عفریتی که حالا منو به زنی گرفته، منو تو روز عروسیم دزدید و به اینجا آورد. 5 ساله که تو این قصر زیرزمینی اسیرم.
دلم به حال دختر سوخت. دلم میخواست اگه راهی برای نجاتش هست، هر طور و به هر روش و طریقی میشه انجامش بدم. برای همین پرسیدم: بهم بگو این عفریت سیاه دل و پلید چه وقت بهت سر میزنه؟ دخترک آخرین اشکشو پاک کرد و گفت:
10 روز یه بار اینجا میاد و برام غذا میاره. چند روزی هم میمونه و بعدش میره.
دوباره پرسیدم: اگه پیش از موعد مقرری که به اینجا سر میزنه اتفاقی بیفته، چطور صداش میزنی؟ دختر با قدمهای شمرده آهسته به سمت دیواری که روش نوشته ای ناخوانا به خط دیوها و عفریتها بود نزدیک شد و گفت:
هر زمان که لازم باشه دیو احضار کنم، به این دیوار دستی میکشم.
من که خیال خام کشتن دیو تو ذهنم قدرت گرفته بود، با عزمی جزم و اراده‌ای مصمم از جا پریدم و به دیوار و نوشته‌های ناخوانا دستی کشیدم. دخترک آه بلندی کشید و مغموم با فریاد گفت:
چی کار کردی؟ زود باش از اینجا برو. وقتی افریت از راه برسه، نه منو زنده میذاره نه تو رو. بی خیال خودت میتونی افریت رو شکست بدی؟ اگه 10 شمشیر رو همزمان تو بدنش فرو کنی، باز زنده میمونه. نفستو میبره و جون عزیزتو ازت میگیره. تا وقتی شیشه عمرش نشکنه، زنده میمونه. زود باش، هرچه سریعتر از اینجا برو. برو تا گرفتار خشمش نشی. اگه دستش به تو برسه، تو رو زنده نمیذاره. زود باش، عجله کن. زود باش.
با عجله و سراسیمه از سرسرای قصر زیرزمینی گذشتم. از پله‌ها بالا رفتم و همین که پا رو پله آخر گذاشتم، صدای افریت بلند شد:
چی شده؟ چی میخوای؟ نه اون موقع که همش میگی برو، نه به حالا که... صبر کن ببینم، اینجا بوی آدمیزاد میاد. آدمیزادی غیر از تو. زود باش ببینم، زود باش بگو تا...
صدای افریت قطع شد. نگاهی به خودم کردم و دیدم ای دل غافل، پاک فراموش کردم تیشه و بیلمو با خودم بیارم و انگار چشم افریدم به همون افتاده بود.
اینا برای کیه زنک ناپاک؟ زود باش حرف بزن.
چند پله‌ای از نردبون پایین رفتم تا بهتر بشنوم. دخترک بیچاره تندی گفت:
من چه میدونم؟ حتما دفعه قبل که اومدی با خودت آوردی و یادت رفته که ببریش.
چند پله دیگه پایین رفتم تا با دقت بیشتری ببینم. افریت با سنگدلی دختر رو به ستون بست و تازیانش رو بیرون کشید و تا جایی که می شد دختر رو به باد تازیانه گرفت. من که حسابی ترسیده بودم، آروم و بی صدا از پله های نردبون بالا رفتم. از چاه بیرون اومدم و در مسی چاه رو هم محکم کردم و با دقت چند سنگ سنگین روش گذاشتم، مبادا که افریت از چاه بیرون بیاد. بعد هم کیسه خارکنیم و برداشتم و راه شهر رو پیش گرفتم. رسیدم، رفتم نونوایی و نونوا هم با دیدن من به سمتم براق شد.
تو الان کجا بودی؟ گفته بودی تا غروب بر میگردی. یه روز گذشته و تازه یادت افتاده باید برای من خار بیاری؟ عجب مرد بدقولی هستی.
کیسه خارم و تحویلش دادم و با اخم و تخ چند دینار مسی کف دستم گذاشت. بعد هم راهی مغازه خیاطی شدم. به خودم فکر کردم چطور چند دقیقه صحبت من با دختر یک شبانه روز گذشته. وقتی به مغازه رسیدم، پیرمرد خیاط بیرون در منتظر ایستاده بود. همین که چشمش به من افتاد گفت:
تو الان کجا بودی مرد؟ یه روزه که ازت خبری نیست. کجا رفته بودی؟ حالا خدا رو شکر که صحیح و سالمی. فکر کردم اسیر افریتی شدی و هلاکت کرده. بیا این پیرمرد مهربون تیشه و بیل تو برات پیدا کرده و آورده. تمام روزم بنده خدا منتظر بود تا برگردی و تیشه و بیل تو بهت بده.
پیرمرد خیاط به گوشه ای از بازار اشاره کرد. به سمتی که پیرمرد اشاره می کرد نگاهی کردم. پیرمرد مهربون و خوشروی به دیوار تکیه داده بود. بیل و تیشه منم دستش گرفته بود. به سمت اون پیرمرد رفتم. هرچی نزدیکتر می شدم چهره پیرمرد کریه‌تر و زشت‌تر می‌شد و پاهای من هم سست‌تر. وقتی به پیرمرد رسیدم، دیگه از خوشرویی و مهربونی ظاهری پیرمرد خبری نبود و افریتی که دیروز قعر چاه دیده بودم جاشو گرفته بود. افریت هم بی معطلی گردنم رو گرفت و با صدای نخراشیده گفت:
این بیل و تیشه برای توه؟
همین که خواستم جوابی بدم، دیدم افریت زیر لب کلماتی گفت و بعد هم زمین شکافت و ما دوباره سر از قصر زیرزمینی در آوردیم که درشو با سنگ پوشونده بودم. شاهزاده آبنوس هنوز به دیوار بسته شده بود. از جای تازیانه هایی که افریت به بدنش زده بود خون می چکید. از دیدن دختر بیچاره قلبم به درد اومد. این من بودم که همچین اوضاعی رو براش پیش آورده بودم. افریت منو سمت دختر گرفت و گفت:
این همون آدمی زاده؟ همون که پا به اینجا گذاشت؟ آره؟ زود باش حرف بزن بگو.
دختر ناله‌ای کرد و جواب داد:
در قیاب تو پای هیچ مردی به اینجا باز نشده.
وقتی دید دختر نافرمانی میکنه، رو به من فریاد زد:
بگو ببینم ای آدمی زاد، این بیل و تیشه مال توه؟ آره؟
بهتر دیدم به جای جواب سکوت کنم و لام تا کام حرف نزنم. افرید که سکوت من آتیش خشمشو بیشتر کرده بود، دست به تازیانه برد و به جون دختر بیچاره افتاد. وقتی حسابی دختر رو تازیانه زد، شمشیرشو از غلاف بیرون کشید و جلوی دختر گرفت.
خب حالا که نمیشناسیش، اینو بگیر و سرشو از تنش جدا کن. زود باش.
دختر شمشیر رو روی زمین پرت کرد. بعدش هم نگاهی به من کرد و گفت:
من هیچ وقت دستمو به خون بیگناه آلوده نمیکنم. حتی اگه کشته بشم.
افریت شمشیر رو از زمین برداشت و به من داد.
بگیرش. زود باش. اگه میخوای از مهلک نجات پیدا کنی، بگیر و سرشو از تنش جدا کن. زود باش.
خاتون بزرگ لحظه‌ای فراموش کرد که گوش به داستان سپرده. بی مقدمه گفت: چه انتخاب و موقعیت دشواری. وقتی تو رو اینجا می‌بینم یعنی از هلاکت نجات پیدا کردی. سرنوشت عجیبیه. نوازنده دوم جواب داد:
بله، نجات پیدا کردم. اما وقتی بقیه داستان رو بشنوید، متوجه میشید که چطور این اتفاق افتاد.
نوازنده دوم دستی به چشماش کشید و گفت:
وقتی شمشیر رو به سمتم گرفت، نیروی عجیب در من متولد شد. انگار دل و جرأت پیدا کردم. شمشیر رو پس زدم و گفتم: جواب احسانی که این زن به من کرد جدا کردن سرشه؟ همین زن بود که پیش از اومدنت راهنماییم کرد و بهم گفت فرار کنم. همین زن بود که جونمو نجات داد. چطور سر از تنش جدا کنم؟ وقتی مروت کرد و شمشیرش رو تو قلبم فرون نکرد تا زندگی خودش رو نجات بده. پاداش و جواب خوبی و خیرخواهی در آیین شما مرگه؟ افریت که دیگه انگار جوابشو گرفته بود، رو به دختر بیچاره کرد و گفت:
تو که گفتی این مردو تا حالا ندیدی؟ گفتی در غیاب من پای هیچ نامحرمی به اینجا باز نشده. گفتی هیچ آدمی زادی به این قصر پا نذاشته، ها؟
افریت نگاهی به من کرد و گفت:
تو آیین ما سرنوشت یک زن خیانتکار مرگه. حالا ببین که چطور این زن خیانتکارو به سزای عملش میرسونم. خوب تماشا کن.
افریت پلید و سیاه دل شمشیرشو از رو زمین برداشت و گفت:
حالا که هیچ کدومتون حاضر به کشتن دیگری نیست، خودم دست به کار میشم.
ببینید.
افریت با سرعتی عجیب شمشیرشو تو هوا چرخوند و با یه حرکت شمشیر سر از تن دختر بینوا جدا کرد. همین که سر دختر روی زمین افتاد، اشک‌های افرید از چشماش جاری شد.
از وقتی هر دو کوچیک بودیم دلبسته این دختر بودم. انقدری که روز عروسیش دزدیدمش و با خودم به اینجا آوردم. اینم عاقبت عشقی که دربارش حرف زدم. حالا تو آدمی زاد، از خونت گذشتم، اما تو به خونه من اومدی و با زنم هم صحبت شدی. نمیشه که بدون مجازات راه تو بکشی و بری. خودت مجازات تو انتخاب کن.
همین که خواستم عزو التماسی کنم و دلشو نرم کنم، گفت
من افریتم، فراموش که نکردی. دلم به سختی سنگه. اشک و ناله راه به جایی نداره. زود باش.
باز خواستم چیزی بگم که به یک بار زمین لرزید. از ترس چشمامو بستم و وقتی باز کردم نوک قله کوه قاف بودیم. افریت منو زمین گذاشت و مشتی خاک برداشت. به خاک وردی خوند و خاک رو به صورت من پاشید. نگاهی به سر و پام کردم و از ترس به خودم لرزیدم. از هیبت آدم به میمونی کوچیک تبدیل شده بودم. وقتی سرمو بالا آوردم خبری از افریت نبود. ستیغ کوه رو گرفتم و از کوه پایین اومدم. بعد به ساحل رفتم و نگاهم به کشتی افتاد. بی سر و صدا و یواشکی، بی اون که کسی بفهمه، وارد کشتی شدم و خودمو جایی قایم کردم.
به اینجای داستان که رسیدم، شهرباز با چشمای نیمه باز از خواب نگاهم میکرد. انگار که دلش میخواست داستان رو ادامه بدم، اما جسمش به خوابی عمیق دعوتش میکرد. وقتی بالاخره تسلیم خواسته جسمش شد و به خواب رفت، بی صدا و آروم به خوابگاهم رفتم. زندگی طلوع خورشید و روز دیگه ای رو به هم هدیه داد و من با آرامش خوابیدم.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
من و سوز عشق و خانه به دوشی، من و شام هجر و کنج خموشی، ره بی پایانی دارم من، سر بی سامانی دارم من. ره بی پایانی دارم من، سر بی سامانی سر بی سامانی دارم من.